أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که برخی مثل محقق عراقی فرمودند بنابر قول به امتناع اجتماع امر و نهی، ولو مدلول های مطابقی با هم تعارض دارند، اما مدلول التزامی خطاب امر مثل سله این هست که صلات در مکان مغصوب وافیست به ملاک صلات، و این مدلول التزامی حجت هست. یا محقق نائینی فرمود اطلاق ماده که هیئت وجوب رفته است رو ماده صلات به طور مطلق، نه صلات در مکان مباح، کشف می کند که ملاک هم قائم است به مطلق ماده صلات، نه خصوص صلات در مکان مباح. محقق اصفهانی هم از راه دیگری برای اثبات ملاک وارد شده. ایشان هم تمسک میکنه به اطلاق ماده، یعنی اطلاق متعلق در سله، ولی با این تقریب که فرموده است که مانع از شمول حکم نسبت به صلات در مکان مغصوب عقلی است نه شرعی. حکم عقل است به امتناع اجتماع امر و نهی که مانع هست از اطلاق سله نسبت به صلات در مکان مغصوب. مانع عقلی فرق می کند با مانع لفظی. مانع لفظی قرینه لفظی است، مولا می تواند به آن اعتماد کند بر بیان تقیید متعلق امر. خود شارع یک جا بگوید سله، جای دیگر بگوید سله فی مکان مباح، اکتفا کند به این قرینه لفظیه در بیان تقیید متعلق امر. ولیکن برهان عقلی این گونه نیست که مولا به آن اعتماد کند بر بیان تقیید متعلق امر. تمام متعلق امر میشه ذات صلات، و ملاک هم قائم میشه به ذات صلات، و نماز در مکان مباح بنابراین وافی به ملاک امر خواهد بود، و با اتیان به آن ملاک استیفا میشه و امر ساقط میشه. این فرمایش ایشان فرمایش روشنی نیست. برهان عقلی بر امتناع اطلاق حکم شرعی کاشف هست از اینکه شارع حکمش را مقید کرده است. چه فرقی می کند با کاشف لفظی؟ برهان عقلی که تحکم نمی کند بر مولا، کاشف است از زیغ جعل مولا. پس فرق بین کاشف لفظی و کاشف عقلی چیست؟ دو احتمال در کلام ایشان میشه مطرح بشه. احتمال اول این هست که بگوییم ایشان مقصودشون اینه که عقل کاشف از تقیید متعلق نیست، که کشف کند مولا فرموده است سل فی مکان مباح، راه دیگری وجود داره و اون اینه که مولا هیئت را مقید کند و فرماید که ان لم تسل فی مکان مغصوب فسل فی مکان، که هیئت یعنی وجوب مشروط است. ان لم تسل فی مکان مغصوب فسل فی مکان، طبعا متعلق میشه صلات، ان لم تسل فی مکان مغصوب فسل. و اطلاق ماده اون وقت کشف میکند از این که ملاک قائم است به ذات صلات، نه به صلات در مکان مباح. این احتمال که خلاف ظاهر کلام ایشان هم هست درست نیست، برای اینکه یک وقت مکلف متمکن هست از نماز در مکان مباح، یک وقت متمکن نیست. اگر متمکن باشد از نماز در مکان مباح، شارع بهش بگه ان لم تسل فی مکان مغصوب فسل، اولا این خلاف مرتکز متشرعی است که اگر این آقا در مکان مغصوب نماز بخواند اصلا نماز بر او واجب نباشد، چون شرط وجوب نماز عدم اتیان به صلات است در مکان مغصوب. پس من اگر اتیان کنم صلات را در مکان مغصوب اصلا نماز بر من واجب نباشد. خب این خلاف مرتکز متشرعی است. ان الصلات کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، علاوه تقیید هیئت بالاخره منجر به تقیید ماده میشه، ولو لبن اطلاق ماده رو سلب میکنه. ان لم تسل فی مکان مغصوب فسل، معنیش اینه که فسل فی مکان مباح. منتها محقق اصفهانی میتونست بگه بسیار خوب، بالاخره برهان عقلی می سازد با تغییر هیئت، امر دائر است بین تغییر هیئت یا تغییر ماده، برخلاف خطاب لفظی که ظهور دارد تر تغییر ماده. اگر خطاب لفظی بگوید سل فی مکان مباح یا لا تسل فی مکان مغصوب، اما برهان عقلی چون لسان ندارد محتمل است تغییر بزند ماده را، بشه سل فی مکان مباح، محتمل است تغییر بزند هیئت را که ان لم تسل فی مکان مغصوب فسل فی مکان مباح. بعد از این که تعارض کرد اطلاق هیئت با اطلاق ماده به خاطر این علم اجمالی خارجی که برهان عقلی میگفت حتما باید یا هیئت تغییر بخورد یا ماده تغییر بخورد، اصالت الاطلاق در هیئت با اصالت الاطلاق در ماده تعارض و تساقط کرد، ما دیگر اگر نماز در مکان مغصوب بخوانیم دلیلی بر وجوب نماز در مکان مباح نداریم. اینو ما محقق اصفهانی میتونه بگه، ولی به شرط اینکه احتمال تغییر هیئت عرفی باشه. و عرض کردیم خلاف مرتکز متشرع است که شارع بگوید ان لم تصل فی مکان مخصوص فصل فی مکان مباح، که معناش این است که اگر من در مکان مخصوص نماز بخوانم اصلا نماز بر من واجب نیست. این خلاف مرتکز متشرع است. احتمال تغییر هیئت غیر عرفی است و رضا متعین است تغییر ماده، که بگوید صل فی مکان مباح.
اگر نخونم نماز در مکان مخصوص اطلاق داره، هم حتی شامل نماز در مکان مخصوص هم میشه.
خب با این بیانی که عرض کردیم اطلاق ندارد. ان لم تصل فی مکان مخصوص میشد فصل فی مکان مباح، چون اگر اطلاق داشت باز مشکل اجتماع امرونه پیش می آمد. اما گفته میشه که تغییر هیئت اثرش اینه که من دیگه نماز در مکان مخصوص بخونم لازم نیست اعاده کنم. پس یک اشکال به این بیان که گفته میشه برهان عقلی از کشف و از تغییر ماده نمی کنه. شاید تغییر خورده باشه هیئت، و اگر هیئت تغییر خورده باشه دیگه نماز در مکان مخصوص بخونم وجوب ندارد نماز در مکان مباح بر من، پس دیگر اعاده نماز لازم نیست. این احتمال اول در کلام محقق اصفهانی اشکالش اینه که تغییر هیئت عرفی نیست، چون لازمش اینه که من نماز در مکان مخصوص بخونم دیگه نماز بر من واجب نباشد، و این خلاف مرتکز متشرع است. علاوه بر این که گفته می شود تغییر هیئت قهرن موجب تغییر ماده است، نمی شود شارع بگوید ان لم تصل فی مکان مخصوص فصل سواء کان فی مکان مباح او فی مکان مخصوص. قید هیئت موجب تزریق ماده هم می شود، مثل ان استطعت فحجه، که ان استطعت فحجه حج را مقید می کند به حج عن استطاعته. و اساسا اگر بنا باشد در ما نحن فی ان لم تصل فی مکان مخصوص فصل اطلاق داشته باشد باز مشکل اجتماع امرونه پیش می آید. در فرض این که من نماز در مکان مخصوص نخوانم اطلاق داشته باشد متعلق ام نسبت به صلات در مکان مخصوص باز اجتماع امرونه پیش می آید. پس قدر متعقن میشه تغییر ماده، علم اجمالی منحل میشه. علم اجمالی به اینکه یا ماده تغییر خورده یا هیئت مبدل میشه به علم تفصیلی به تغییر ماده. و شک بدوی در تغییر هیئت اصالت الاطلاق در هیئت میگه وجوب هیچ قیدی نخورده است، و لذا عملا میشه تجب الصلات و فی مکان مباح. پس این احتمال اول درست نیست. احتمال دوم در کلام ایشان که اقرب است از احتمال اول و احتمال وجیهی هست اینه که گفته میشه که آقا یک وقت شارع میاد میگه صل فی مکان مباح، این ظاهرش اینه که اون قید الواجب مطلوبه و لازم التحصیله. یه وقت عقل از باب زیغ خناق، از باب امتناع اطلاق میاد میگه لا محاله، حال که اطلاق محاله است پس تغییر ضروری است. ضروری بودن تغییر کشف از دخل غیر در غرض مولا نمی کند. مولا مجبوره، چه بسا این قید دخیل در غرض او نیست، اما میگوید چه کنم؟ حکم را مطلق جعل کنم؟ عقل میگوید ممتنع است، نمیتوانم حکم را مطلق جعل کنم. این تقییدی که ناشیست از زیغ خناق، کاشف از دخل غیب در غرض مولا نیست. مثال بزن، مولا به عبدش میگوید اغسل وجهک بالماء، از اون برم گفته است یحرم الغسل. غرض مولا از اغسل وجهک بالماء تنظیفه. مهمان ها می آیند میبینن که چشمان عبد پر از چرک و اطراف دهانش آلوده به قضا، و مولا میگه اغسل وجهک بالماء قبل مجیء الضیوف. از عمرم گفته یحرم الغسل، ولی غرض تنظیفه. اگر این آب بره با آب غصبی هم صورتش رو بشوره، غرض مولا حاصل میشه. ولی مولا میگه من نمیتوانم اغسل وجهک بالماء را مطلق بگذارم، چون بزرگانی آمدن گفتن یمتن اجتماع الامر و النهی، نمیشود با تحریم غصب اطلاق امر به غسل ما به حال خود باقی بماند. من اگر بخواهم اطلاق امر به غسل ما را حفظ کنم، باید از تحریم غسل دست بردارم، و چی ندارد از تحریم غسل دست بردارم. مقصدی غسل مقصدی نیست که من از حرمت آن دست بردارم، تذیب کنم حق الناس را. ولذا عملا من نمیتوانم مطلق بگذارم اغسل وجهک بالماء را، اما نه این که مباح بودن ما در غرض من از این امر به غسل ما دخیل است. نه خیر، غرضم تنظیف صورت عبد هست که با آب غسلی هم حاصل می شود. اون وقت گفته میشه که پس ما وقتی احراز نمی کنیم دخل این قید را در غرض مولا، چه لزومی دارد تحصیل کنیم این قید را؟ ما که احراز نمی کنیم مولا طلب کرده از تحصیل این قید را، شاید اخذش در متعلق هم از باب زیغ خناق باشد، از باب امتناع اطلاق باشد. انصافا این وجه وجه تمامی هست، ولی نتیجه این وجه اثبات صحت نماز در مکان مغصوب لزوماً نیست. معناش اینه که من شک میکنم که آیا قید مباح بودن مکان لازم و تحصیل است تا این نماز در مکان مغصوب باطل باشد، یا لازم و تحصیل نیست، از باب زیغ خناق مولا گفت صل فی مکان مباح تا دیگر این قید لازم و تحصیل نباشد عقلا، چون دخیل در غرض مولا نیست. می شود داخل در بحث شک که در مسقط، نه اینکه ما کشف می کنیم ملاک دارد این نماز در مکان مغصوب، نه خیر، کاشفی نداریم، ولی کاشف از لزوم تحصیل این قید اباحه هم ما نداریم، به اصل عملی منتهی می شود. اگر مقصود محقق اصفهانی این باشد که با ظاهر عبارت ایشان هم نمی سازد، چون ظاهر عبارت ایشان این است که می خواهند اثبات کنند وفاء نماز در مکان مقصود را به ملاک، ولی اگر مقصودشان این باشد، مطلب خوبی است، نوبت می رسد به شک در مسقط و با اصل براءت بعد از اتیان به این مشکوک المسقطیه به نظر ما می شود اکتفا کرد به این نماز. برای شک ام که رفته از روز صلات فی مکان مباح، نمیدونیم آیا صلات فی مکان مقصود مسقطه این امر هست به خاطر استیفاء ملاک، شک در مسقط می شود و مشهور در شک در مسقط قاعده به قاعده اشتغالند، ولی ما در شک در مسقط به نحو شبهه حکمیه، نه به نحو شبهه موضوعیه که نمیدانیم نماز خواندیم یا نخواندیم، در شبهه حکمیه که نمیدانیم نماز در مکان محسوب مسقط است نسبت به هم یا نه، که شبهه شبهه حکمیه است، ما بعد از اینکه اطلاق نداشتیم میگوییم میشود رجوع کرد به براءت از بقاء تکلیف. تمام این تقریب ها، چه تقریب محقق عراقی چه تقریب محقق نائینی که توسط به اطلاق ماده کرد برای کشف ملاک در نماز در مکان مقصود، چه تقریب محقق اصفهانی، تمام این تقریب ها یک اشکالی داره. اون اشکال اینه که گفته میشه آقا شما به یک نحوی به دلالت التزامیه به اطلاق ماده اثبات خواستید بکنید نماز در مکان مقصود ملاک دارد، و چون ملاک دارد با خواندن آن ملاک استیفا می شود و وجوب نماز ساقط می شود. اما چشمانتون رو باز کنید، یک بعدی نگاه نکنید مسائل را. بعد از این که ثابت شد متعلق امر به نماز نمی تواند مطلق باشد بلکه متعلق هم صلات فی مکان مباح است، اطلاق هیئت سلک بعد از این که تغییر خورد به سل فی مکان مباح میگوید تا متعلق مرا نیاورید من از بین نمیرم، وجوب تا متعلقش اتیان نشود با هیچ چیز دیگر ساقط نمی شود. این مقتضای اصالت الاطلاق در هیئت. شما وقتی خطاب میگه اعتق رقبتن، احتمال میدید صوم ستین ایومی هم وافی به ملاک باشد. یکی از راههایی که اثبات میکنن وجوب تعیین را توسط به اطلاق هیئت اعتق رقبتن، که اعتق رقبتن این هیئتش میگه تا اتق رقبه نکنی من وجوب اتق رقبه هستم، صوم ستین ایومن رو انجام دادی باز من هستم. اطلاق وجوب بعد از صوم ستین ایومن میگوید باز اتق رقبه بر تو واجب است. اینجا هم اطلاق سله که قید خود سله فی مکان مباح میگوید بعد از اینکه نماز در مکان مقصود خواندی باز سله فی مکان مباح، اطلاق هیئتش میگوید هنوز من هستم ساقط نشدم. اطلاق هیئت سله بعد از تغییر به سله فی مکان مباح اقتضا می کند اکتفا نکنیم به صلات در مکان مقصود، تعارض می کند با اون دلالت التزامیه اطلاق ماده که می گفت نماز در مکان مقصود مسقط وجوبت چون وافی به ملاک است. البته بعد از تعارض و تساقط اون بحث شک در مسقط پیش میاد که مشهور میگن قاعده اشتغال جاریست، ما میگیم براءت جاری میکنه. در بحث گفتن خیلی خوب اشکالیه این اشکال. محقق عراقی فرموده کجای این اشکال خوبه؟ سله که نداشت سله فی مکان مباح، شما با قید منفصل آمدید آن را تغییر زدید به سله فی مکان مباح. هیئت سله هیچگاه اقتضا نمی کند بعد از اتیان به طبیعی نماز که متعلقش در خطاب هست باز ادامه پیدا کند وجود. خطاب گفت سله، نگفت سله فی مکان مباح. این که از خارج دلیل داریم متعلق این سله مقید است به سله فی مکان مباح، باعث نمیشه اون ظهور سله که مطلق صلات مسقط وجوب است از بین برود و ظهور جدیدی پیدا کند. ظهور جدیدش این است که تا نماز در مکان مباح نخوانی تکلیف ساقط نمیشود. و این ظهور جدید است. ظهور سله که این نبود، ظهور سله این بود که طبیعی صلات مسقط وجوب است. شما این ظهور رو منهدم میخواهید بکنید، بگید ظهور جدیدی پیدا میکند که صلات فی مکان مباح مسقط وجوب است، همچون ظهور جدیدی شکل نمیگیرد. به نظر ما این اشکال محقق عراقی اشکال واردیه، ولو در بغوز به ایشان ایراد گرفتن، گفتن که خب نقض میشه به شما اینکه شارع خودش در خطاب منفصل بیاد بگه سل فی مکانن، یا خودش بگه یحرم الصلات فی مکان مخصوص یا صل فی مکان مباح. حالا همون یحرم الصلات فی مکان مخصوص، اونجا هم همین حرفا رو میزنید محقق عراقی، میگید ظهور جدیدی که شکل نمیگیرد در خطاب صله، ظهور قبلیش هم این است که طبیعی صلات مسقط وجود هست، ولو نماز در مکان مقصوب حرام است طبق این خطاب دوم، ولی ممکن است مسقط وجوب باشد. اطلاق سلم که نمی گفت که این نماز در مکان مقصوب مسقط وجوب نیست، بلکه بلعش می گفت طبیعی صلات مسقط وجوب است. میگیم آقا محقق عراقی اگه میخواست حرف باطلم بزنه، به قول اون بنده خدا یه جوری حرف نمیزد که اینجور اشکال بهش بکنی. خودش که تصریح کرد، گفت اگر خطاب خاصی بیاید در مقابل خطاب مطلق، این ظهورش در این است که این فرد که گفتیم یحرم الصلات فی المکان المحسوب وافی به ملاک صلات نیست، اینا که تصریح کرد در همون مثال اکرم عالمن و لا تکرم العالم الفاسق تصریح کرد. شما بعد نقض بهشون میکنید که اگر مولا بگه صله بعد بگه یحرم الصلات فی المکان المقصود، پس اینجا هم بگویید که ما دلیل نداریم که نماز در مکان مقصود مسقط وجوب نیست، چون ظهور صله این است که طبیعی صلات مسقط وجوب است، پس این نماز در مکان مقصود ولو حرام است پس مسقط وجوب است. خب ایشان که جواب داد، گفت خطاب خاص ظهورش این است که این صلات در مکان مقصود که حرام است وافی به ملاک طبیعی صلات نیست. فرض اینه که خطاب خاص رو آیه سر نقل میکنه در بحوث سله یحرم الصلات فی المکان المقصود، شبیه اکرم عالمن یحرم اکرام العالم الفاسق میشه، که خود محقق عراقی تصریح کرد، گفت خطاب خاص میگه این عالم فاسق وافی به ملاک اکرام عالم نیست و لذا امر به اکرام عالم با اکرام عالم فاسق ساقط نمیشود. سله و یحرم الصلات فی المکان المقصود هم همینه دیگه، ظهور یحرم الصلات فی المکان المقصود اینه که این نماز در مکان مقصود وافیه به ملاک نیست، پس وجوب صلات با این ساقط نمی شود.
اکرم العالم ولا تکرم الفاسق، ممکن ان يساق مثال على وزان لا تکرم الفاسق، هذا يصلح للنقد.
فرض این هست که
سيد شهيد غيث، ولكن اصل الاشكال في محله.
اگر بگوید اگر بگوید سله ولا تخصب که نسبت به منوچ هست، این که نقض نیست. خود محقق عراقی میگوید که در این مثال نماز در مکان مقصود بخوانیم ظهور سله این است که طبیعی و صلات مستطن للوجود، این که نفس نیست، این مورد ادعای محقق عراقی است. در بحوث اشکال دیگری گرفتند، گفتن ظاهر سله این نیست که اتیان به متعلقش در خطاب مسقط وجوب است. از اول ظهور سله اینه که تجب الصلاة ما لم تمتثل هذا الوجوب، نه ما لم تأت به هذا المتعلق فی الخطاب. شما یه محقق عراقی اشکالت اینه، فکر کردی تجب الصلاة یعنی تجب الصلاة و الصلاة که متعلق خطاب است مسقط للوجوب. نه خیر، این نیست. اون قید لبی که میگوید اتیان متعلق مسقط وجوب است، اتیان متعلق واقعی میگوید مسقط وجوب است، نه اطلاق متعلق در خطاب امر. امتثال واقعی مسقط وجوب است، اون دلیل لبی این را میگوید. پس میشه تجب الصلاة ما لم تمتثل هذا الوجوب. مقید منفصل گفت امتثال این وجوب دیگر به نماز خواندن نیست، چون ما لم تمتثله واقعا، امتثال واقع این وجوب این است که قیود آن را ولو با خطاب منفصل ولو با برهان عقلی ثابت شده باشد اتیان کنیم. ولذا ظهور هیئت تجب الصلاة بعد از تغییر متعلقش به اینکه مکان مباح باشد این است که تا امتثال نکنی این امر را امتثالا واقعیا، نه اتیان به متعلق خطاب، نه اتیان به متعلق هم واقعا که ثابت شد متعلق هم واقعا صلاة در مکان مباح است، تا اون را اتیان نکنی وجوب است. ولذا این اطلاق اختصاص میکنه نماز در مکان مخصوب که مصداق امتثال امر نیست باعث سقوط وجوب نماز نمیشه. میگیم آقا این اشکال هم وارد نیست. چرا؟ برای اینکه امر مولا با دو چیز ساقط میشه، یک امتثال امر، دو استیفاء ملاک امر. فقط امر مولا که با امتثال ساقط نمیشه، با استیفاء ملاک هم ساقط میشه. همون مولایی که بعدش میگفت اغسل وجهک بالماء، اتفاقا مولا تصریح هم میکنه اغسل وجهک بماء مباح، ولی ما میدونیم این که گفت بماء مباح برای اینکه مرتکب حق الناس تذیه حق الناس نکنیم، ولی میدونیم قرار تنظیفه. اگر بریم با آب قصبی صورتمان را بشوریم استیفا کردیم ملاک رو، هم ساقط میشه. پس مسقط امر احد الامرینه، یا امتثال امر یا استیفا ملاک امر. در جاهای دیگر که مثلا مولا میگه اعتق رقبتن، اطلاق اعتق رقبتن، میگه نه صوم ستین ایومن امتثال این امره، چون امر روی اون رفته که ظاهر خطاب اینه که امر رفته روی اعتق رقبه، نه استیفاء ملاک میکنه. چرا؟ برای اینکه استیفاء ملاک کردن صوم یا استیفاء ملاک نکردنش تابع تشخیص مولاست. مولا خودش تعیین میکنه، مولا با امر تعیینیه به عتق رقبه کشف کرد که صوم استیفاء ملاک عتق نمیکنه. نه برای اطلاق اعتق رقبتن اقتضا میکنه، اطلاق هیئت که اعتق رقبه باقی است تعیین کرده دیگه، خود مولا تطبیق کرده گفته اتقرار بکنم، یعنی تا اتقرار نکنیم من دستبردار تو نیستم. از این کشف میکنیم که صوم نه امتثال امره نه وافی به ملاک. اما صله که نمیگه تا نماز در مکان بابا نخونی من وجوب هستم، صله که اینو نمیگه، که صله بیش از این نمیگه که تا نماز نخونی من هستم. خب این آقا رفت نماز در مکان مغصوب خون، نماز در مکان مغصوب امتثال امر نیست ولی شاید وافیه به ملاک امر باشه. شما باید یک ظهوری در خطاب صله درست کنید که نفی کند وفاء نماز در مکان مغصوب رو به ملاکم، و الا همونطور که امتثال امر مسقط امره، استیفاء ملاک امرم مسقط امره. و شاید شارعی که گفته صله، صلات در مکان مغصوب به برهان عقلی دیگر امتثال امر نیست ولی موجب استیفاء امر باشد، ملاک امر را استیفاء کند. ظهوری هم ما نداریم که این را نفی بکند، بلکه محقق عراقی میگه ظهور التزامی را اثبات میکند که این نماز در مکان مقصود وافی به ملاک امر است. پس محقق عراقی انصافا درست میگه، صله هیچ ظهوری نداره تا امتثال واقعی نکنی امر را وجوب هست. نه خیر، تا امتثال واقعی نکنی و یا استیفاء ملاک امر نکنی وجوب هست. شاید نماز در مکان مقصود که داخل در اطلاق خطاب صله بود، شاید نماز در مکان مقصود استیفا بکنه ملاک امر را. اگه شارع میگفت صله فی مکان مباح، به اطلاق هیئت میگفتیم غیر از صلات در مکان مباح هیچ چیز نه امتثال امر است نه موجب استیفا ملاک امر. اما شاره گفت صله، عقل بود که مقید کرد لبن صله را به صله فی مکان مباح، و اونم کشف از دخل این قید در غرض مولا نمی کرد. کدوم ظهور صله بیاد بگه که وجوب نماز هست ولو نماز در مکان مغصوب بخوانی، تا نماز در مکان مباح نخوانی وجوب نماز ثابت نمیشه، که هم چه ظهوری هست. ولذا انصاف اینه، حتی اگر ما نگیم که ظهور التزامی در کشف ملاک در نماز در مکان مغصوب حجته، باز مهم نیست. بگیم حجته که اماره داریم بر وفا این نماز به ملاک، نگیم هم حجته شک داریم در استیفاء ملاک با آن، و این منجر به شک که در سقوط امن میشه، وقت اصل عملی طبق نظر ما براءت از بقای تکلیف است بعد از شک در مسقط به نعرش و به حکمیه. ولذا اکتفا به نماز در مکان مغصوب اشکال ندارد، حتی اگر قائل به امتناع اجتماع امر و نهی بشیم. والحمدلله رب العالمین. کلام واقع میشه در تنبیه هشتم فردا انشاءالله.